الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 28 بود که در اونجا حرمت تناول مال غیر بدون اذن و رضا بیان شده و ما بعض روایات مربوط به تصرف در مال غیر بدون اذن را که به دلالت مطابقه بر مسئله دلالت می کرد دیروز نقل کردیم به زمینه آیات و روایات عدیده در ابواب مختلفه که به دلالت التزامیه دلالت می کرد. بعضی از روایات هم است که مربوط به موضوع خاص اکل من مال الغیر بدون اذن هست که صاحب وسائل اون روایات را در باب 63 از اطعمه از ابواب اطعمه محرمه بیان کرده. یکیش همینه که در متن هم بهش اشاره شده، روایت یک باب 63 عن حسین ابن احمد منقری عن خاله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اکل طعاما لم يدع الی فانما اکل قطعه من النار. یکی از روایات باب 63 همین روایتیه که اینجا نقل شده. دومش موثقه و منها موثقه سکونی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دعی احدكم الى طعام فلا یتبعن ولده یا ولده فانه ان فعل اکل حراما و دخل آسیا. اینم یک روایت. یکی هم روایت حماد و حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابی، روایت حماد و انس ابن محمد عن ابی جمیعا عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام 4 باب 63 و منها روایت حماد و انس ابن محمد عن ابی جمیعا عن جعفر ابن محمد عن آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال یا علی سمانیتو ان اوهینو فلا یلومو الا انفسهم از ذاهب الى مائدت لم یدع الیها، بدون دعوت سر سفره طعام برد. والمتعمرو على رب البیت، به صاحب خانه و اختیاردار خانه فرمان بدهد، دستور بده، حالا اومده تو خونش، حالا یا دعوتش کرده یا دعوتش نکرده، حالا تازه یه چیزی این طلبکاره و به هیبش دستور میده، خب طبیعیه اونه بهش بر میخورد، یه چیزی بهش میگه دیگه. والمتعمرو علی رب البیت و طالب الخیر من اعدائه، اگر کسی از دشمناش خوبی بخواد، اینه مرچی به سرش اومد، خودش را ملامت کنه. و طالب الفضل من اللعام، از آدمای پست درخواست بزرگواری و فضیلت داشته باشد. آدم پست همیشه پست دیگه، حالا به حق خودش قانع بشه خدا را باید شکر کرد. و طالب الفضل من اللعام و داخل و بین اثنین فی سر لم یدخلاه فی، دو نفری دارن حرف میزنن یا یه کار رو شروع کردن، نمیخوان این بدونه، یه هی سرشو نزدیکتر میارد که ببینه چه خبره، هی میره تو قضیه شون، هی تحقیق میکنه. خب اونا اصلا نمیخوان این بفهمد، ولی این میره تحقیق میکنه، دنبال میکنه، وارد میشه. خب نتیجه است اگر اونا هم برخوردی باش کردن، سرزنش نکند مگر خودش را. شبیه این نامه اینجوریه دیگه، اون ظاهره روایت هم دارد. ای کسی نامه ای را دارد می نویسد، انسان نباید تو نامه او نگاه کند. اگه نگاه کرد آدم و بعد اون هی نامه رو نزدیک صورتش گرفت، یعنی تو داری اشتباه میکنی، یعنی تو داری خلاف مرتکب میشی. این ناراحت نشد که چرا این داره به من عملا نسبت خلاف میدهد. اگر نه او انقدر بی توجه بود و از مسائل اجتماعی دور بود که مجبور شد بهش بگد مواظب باشید نگاه نکنید توی نامه. و این نه طلبکار نشد که چرا من که تو نامشون نگاه میکردم این آقا به من گفت نگاه نکن. هلا یلومن الا نفسه. یه قصه در رابطه با همین نامه از آقای اخوی دارم، بعد نیست عرض کنم خدمتتون. اخوی در وقتی که بچه بوده 5-6 سالش بوده، خب خیلی مورد علاقه پدر و مادر اون وقتا بچه داشتن، اونم یه روحانی موجه و توی ده خود روحانی موجه بود، طبیعیست بچهش مثلا بچه مورد علاقه و پسر خیلی موجه. این میاد در منزل، یه کسی داشتیم خطاط بود، الان یه قرآن 60 جزء هم نوشته به عنوان 60 پاره و خط خیلی قشنگی، خدا رحمتش کنه. او هم بچه نداشت ولی خطش خیلی زیبا و قشنگ. اخری گفت من رفتم داشتی چیزی می نوشت، نگاه کردم توی نامه او، او یک سیلی محکمی گذاشت تو صورت من. من آمدم تو منزل گریه کنم، مرحوم والد گفت باریکالله که بهت زده است، رو ازش تقدیر و تشکر کرد که باریکالله به بچه من سیلی زدی که این دیگه تو نامه دیگرم نگاه نکن. مادر بزرگی داشتیم عصبانی شد، مرحوم والد گفت عصبانی نشو، اشتباه کرد، تنبیهش کرد. اخوی مرتب برای او طلب مغفرت میکنه و میکرد. گفت یه روز امام سلام الله علیه، این قضیه نیست که مسئله سیاسی چیزی باشه بگی بدون مدرک داری به امام نسبت میدی، نه حالا به مسئله نقل میکنم از نظر تربیتی، چون حق نداره کسی به امام چیزی را نسبت بدهد که مؤثر در مسائل باشد الا امضای خود امام و الا اینکه صدا و سیما بگه از امام بوده، امضام زیر نظر کارشناسم، و الا نسبت دادن ظلم به امام است. من این قضیه رو به عنوان تربیتی میگم، مسئله سیاسی نی، احتمال صدق شما بدید کافیه. یه وقت امام سلام الله علیه، چندین سال من خدمت امام بودم، امام از من پرسید که من ندیدم تو یه وقت تو نامه ها نگاه کنی، با این خوب نزدیکترین افراد به نامه های امام بود. و من به امام عرض کردم یه سیلیه، وقتی کسی به صورت زده در زمان کودکی، اون مرا تقریبا به صورت نگاه نکردن رو برای یک عادت ثانویه قرار داده است و میگفت در طول اینکه خدمت امام بودم برای یک بار نشد من چشمم به نامه امام بیفتد که امام داره چی مینویسه. حالا اینجور مسائل اجتماعی را ماها که روحانی هستیم و معلم اخلاق برای جامعه خودمون رو میدونیم و فرزندان امام صادق میدونیم و سربازان امام زمان، خیلی باید بهش توجه کنیم. روحانیت خیلی ارزش دارد، خیلی زحمت کشیدن تا ماها را محبوب کردن. خدا نیاره ما خودمون محبوبیتمون را در جامعه از دست بدیم و کار به یک جای باریکی بکشد که بسیار جای تأسف و تأثر است. خدا هممون را انشاءالله حفظ کنه. والمستخف و به سلطان، کسی که به سلطان و صاحب قدرتی استخفاف می کند، اگر چیزی دید لا یلومن الا نفسه. این معلومه هم به قرینه سیاق هم به قرینه خارجیه. سلطان یعنی سلطان عادل، یعنی حاکمی که به عدالت عمل می کند، و الا طبیعیست آدم با سلطان جائر در بیفتد علیهش تصمیم میگیرد، پر میزنه علیهش، مثل درگیری روحانیت با شاه و رژیم ستم شاهی، یا درگیری ما الان با سران جبار دنیا. و این معناش اینی با اونا نباید در افتاد، نه اون خلاف قرآنه، بلکه مراد از این سلطان، سلطان عادل است. اگر یه سلطانی یه حکومتی درست عمل می کند، شما او را سبکش نکنید، خب طبیعی شما او را سبک کنید، او هم شما را سبک می کند. متوقع نباشید شما سبک کنید او سبک نکند، نه، این هم لا یلومن الا نفسه. والجالس فی مجلس لیس له به جامن نیست یه جایی من خودم رو برم اونجا جا بدم، خب طبیعیست بعد سرزنش میکنن، چه مکان ظاهری، چه مکان اجتماعی، چه مکان سیاسی، هر مکانی آدم باید جا خودشو بشناسن، حد خودشو بشناسن، من در چه حدی هستم، من در چه مرحله هستم، دارم اون حد خودش را قرار بدهد. اگر رفت پاشه از گلیمش از حقش دراز کرد یه جا بالا بالا خواست میشینه، بعد مردم ملامتش کردن، این طلبی از مردم و از دیگران نداشته باشه. والمقبل بالحدیث علی من لا یسمع من، خیلی حدیث قشنگی، چون قشنگ بود خونده، حرفاش دیگران نمیشه و گوش نمیدن، یه میخواد حرف بزنه. دیدید آدم یه حالت مخصن مثل من که وقتی سنش بالا رفت این حالت پیدا میشه، آدم میخواد پر حرف بزنه، با اینکه دیگران از حرفش خوششون نمیاد، از گوش نمیدن اصلا به حرفش، اما یه پر حرفی میکنه. خب اگر آدم حرف زد برای کسانی که گوش به حرفش نمیدن، بعد اونا سرزنشش کردن یا یه چرتشون گرفت، یه کلشون رو اونور بردن، هی خواستن یه جوری اینا صحبتشو قطع کنن، صحبتش قطع نشد. این لا یلومن الا نفسه، خب مگه چقدر اون میخواست حرف تو رو بشنود که تو اینقدر داری طولش میدی؟ میگن منبری وقتی دید پا منبری آشتره خوابشون میبره، یا چرت میزنن یا بیحالن، بلا فاصله باید منبرش را قطع کنه، چون نشانه اینه اینا دیگه خیلی میل ندارن. اگه دید نه سراشون های حرکت میدن و بعد این که اومده پایین احسن احسن میگن، خب هرچی طولش بده تا درسه به جایی که منتج نتیجه باشه. خب اینجا این روایت خوندم برای این موردش، از ذاهب و الى ماعدت لم یدع الیها، اینم از روایاتیه که صاحب وسائل در این باب نقل کرده. روایت سه همون روایت خمسی بود که دیروز خوندیم، ربطی به طعام ندارد، مربوط به تصرف در مال الغیر بلا اذنه هست. مستند اگر دارید مستنداتون رو تصحیح کنید، تو مستند وقتی روایت رو نقل میکنه، این روایت سه که دیروزم خوندیم عن صاحب زمان علیه السلام قال لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا، این روایت رو مستند وقتی میخواد نقل کنن میگه فی روایت الحسن، در حالی که اصلا روایت حسن نیست، یعنی از حسن نیست، اون غلطه. و فی روایت الخمس، مستنداتون اصلاح کنید، و فی روایت الخمس. خب اینم روایاتی که در باب خود طعام غیر داشتیم. پس مسئله حرمت تناول مال غیر و امکان کافرن محترم المال بدون اذنه و رضا، این هیچ اشکالی درش نیست. و عرض کردیم اجماع و ضرورت و کتاب و سنت و عقل و مدنیت و سیره و بناغلا همه و همه برش دلالت میکنه، اما با اذن و رضاش جائزه. ولابد من احراز ذلک بعلم و نحوه، باید این رضایتش با علم و مثل علم محرز بشود، با علم محرز بشود چن نص قطعی، خودش یه جمله گفته که نص قطعیه. یا به فحوا. فحوا عبارت از اولویت قطعیه است، اولویت قطعیه، چه در نص قولی چه در نص فعلی. فحوا معناش اولویت قطعیه است. مثل این که اگر کسی مرا مهمان کرده است و داره مقدمات فراهم میکنه برای اینکه غذای خوبی رو به من بده، خیلی هم خوشحاله، او رفته است دنبال تهیه غذا، منم چای میخوام، او روی سماور اونجا گذاشته است بغل دست من، خب من یقین دارم که این به چای خوردن من راضیه. دل فحوا، فحوای دعوت به خانه و فحوای اکرام و احترام و فتوای ضیافت به احسن الطعام، این اقتضا میکنه که چایم راضیه من بخورم. یا با یه نص قطعی مرا دعوت کرده به منزلش، دست ما گرفته گفته آقا بفرمایید منزل امشب مهمون ما باشید، هیچ احتمال این که مأخوذ به حیا هم باشد نیست، با نص قطعی مرا برای ضیافت به احسن طعام به منزلش دعوت کرده، بعد من میتونم اونجا چای را بردارم بریزم بخورم. این رضایت او به شرب شاهی، چون چه را باید مبدل کرد به شین، داره شهروی صاحب جواهر یه جو چغندر را شندر نوشته است، چه را مبدل کرده به شین و نوشته شندر، در باب این، در باب استحاله و غیر او. حالا شرب شاهی در اینجا مانعی ندارد به شرب شاهی، پس یا بلعلم مثل نص قطعی، مثل اولویت و فحوای قطعیه، و یا مثل علم کالبینت الشرعیه و الحجج الشرعیه و کشهادت الحال زنی، شهادت حال. مهمون خونه رو باز کرده است یک کسی، کافه است، من وارد کافه شدم میخوام غذا بخورم، خب رو میزم آب هست، او رفته غذا بیارد من بخورم، یا نه اونجا آب دمه سرد کنه است، شهادت حال و اماره زنیه بر این است که راضی من باشم آب بخورم، اینجور نیست که فقط غذا و آبی که سر غذا میارد، شهادت حال اماره است بر این که میتونم برم از اون آبم استفاده کنم. کما اینکه شهادت حال در مضایف و مهمون خونه ها، هتل ها، قهوه خونه ها، شاهد از بر اینکه میتونم نماز هم بخوانم اونجا، شاهد حال از اماره زنیه. یا ظهور لفظی زنی، پس بنابراین رضایت باید احراز بشود، چه بالعلم کنس القطعی اول فحوا ول اولویت القطعیه، او به مثل علم کل حجج الزنیه و که شهادت الحال و که ظهور لفظ، ظهور لفظه. اینا هم همه جزء چیزایی هستن که برای جواز کفایت میکنه. و لا اشکاله، بلکه ظاهرن لا کلامه، در کفایت رضایت من دون فرق بین الفعلی من و تقدیری، برای جواز تصرف و جواز اکل رضایت کفایت می کند، چه رضایت فعلی چه رضایت تقدیری. در غیر واحدی از موارد فحوا و شهادت حال رضایت فعلی نی، رضایت تقدیریه. او که نمیدونه من میخوام توی خونش نماز بخونم، در این الفقها گفتن اگر فحوا بود جایز است، او که نمیداند من الان میخوام شرب کنم شاهی را که در دستمه و در اختیارمه، چون او رفته توی محل تاب قضا بر من بیارد، رفته خبر کنه مهمون خونه برای من بهترین قضا را بیارن، اطیب و طعام را بیارن، رفته خبر کنه بیاره برای من، اون نمیدونه من میخوام شاهی بخورم، اما رضا رضای چیه؟ تقدیره، یعنی لو علم لو التفت علی رضیه. پس لا اشکاله ولا کلامه در کفایت و رضا فی جواز تصرف فی مال الغیر والاکل من، دعم از رضای تقدیری و رضای فعلی. و در غیر واحدی از موارد فحوا و شهادت حال رضای تقدیری است. دلیل بر کفایت اطلاق ادله رضا و اطلاق ادله ای که از را معتبر می کند، ادله ای که میگد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، یا در اون روایت خمس که داشت برای تصرف از میخواد در مال دیگران چه برسد به مال ما، این هم از فعلی و یا تقدیری، هر دوی اینا را شامل می شود. اگر اشکال کنید و بگید نه عناوین ظهور در فعلیت دارد و تقدیری را شامل نمی شود، لو علم لرزیه او را نمی گیرد، ظاهر عناوین فعلیت است. اگر اینجور اشکال کنید که اشکال وجیهی هم هست، جواب میدیم اگر ظاهر به اعتبار فعلیت شامل تقدیر نشود، تقدیری را با تنقیح منات و با سیره متشرعه درست میکنیم، با تنقیح منات و با سیره متشرعه، فرقی نمی کند چه رضایت رضایت فعلی باشد چه رضایت رضایت تقدیری باشد، بلکه با عدم جریان مفاسد عدم اذن در رضای تقدیری، مفاسدی که و جهاتی که برای حرمت تصرف در مال غیر بلا اذن هست، اون جهات در رضای تقدیری نیست. چرا در مال مردم بی اجازه نمیشد تصرف کرد؟ دیروز اگر یادتون باشه از نظر عقلی چرا؟ این مطالب را آیون تو ذهنشون بسپرن، در اینکه اینا چیزایی که من با زحمت زیاد بلد شدم حالا خدمت شما عرض میکنم، شما هم بعد آینده تحقیقات بر تحقیقات اضافه کنید به دیگران یاد بدید. دیروز عرض کردیم جائز نیست عقلا تصرف، چرا؟ ظلم و اختلال نظام لازم میاد، هرج و مرج لازم میاد، ایزا است، دخالت در سلطه دیگران است. خب اینا با رضایت تقدیری مثل رضایت فعلی وجود ندارد، بلکه اگر رضایت تقدیری درگردد به فرح و به حب، اولاست به کونهی مجوزا. الان میگم او از این آبهای آب سرد کنه بیا شامه، میگاره بخور راضیم، خب این یه رضایت است. اما نه، من آمدم منزلش، مهمونم کرده، میخواد غذا بهم بدهد، پاشم وایستم تو منزلش نماز بخوانم و برای او و برای همه مسلمین دعا کنم، پاشم وایستم نماز بخوانم بگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، بگم خدا گرفتاری را از جامعه مسلمین برطرف کن، اینجا رضایت است یا به علاوه از رضایت فرح است و حب؟ فرح است و حب. گاهی در فحوا و در رضای تقدیری فرح و حب هست، فرح و حب اولاست به کونهی مجوزن از رضایت ساده. پس بنابراین در باب جواز تصرف در مال غیر، فرقی بین رضای فعلی و رضای تقدیری نیست. قضاءً لاطلاق ادله و سیره و اطلاق فتاوا و ظهور فتاوا و اطلاق فتاوا در باب فحوا و شهادت حال. و این ابیت الا از این که بگی ادله ظهور دارد در رضای فعلی، میگیم یثبت الحکم فی الرضا التقدیری به تنقیح المنات، بل و به عدم جهات حرمت در رضای تقدیری، بل و بالاولویت القطعیه فیما اذا کان الرضا تقدیری مع الفرح و الشوق و المحبه، اونجا به طریق اولا جایز است. پس اینجا اشکالی نیست در باب تصرف در مال غیر، اشکال و کلامی نیست، لکن در باب رضایت معتبره در عقود و ایقاعات، رضایت معتبره در عقود، حالا ایقاعات خودش محل بحثه، لکن در باب رضایت معتبره در عقود بحث است که آیا رضای فعلی معتبر است و با نبود رضای فعلی ولو رضای تقدیری باشد عقد فضولیم، یا نه رضای در اونجا هم اهم است از فعلی و تقدیری، رضای در اونجا هم اهم است از فعلی و تقدیری. وجهان بل قولان، وجه این که بگیم اونجا هم اهم است اطلاق دلیل، و همین وجوهی که اینجا گفته شد، اطلاق دلیل و عدم جریان جهات مقبحه، و بلکه اولویت رضای تقدیری اگر به حب و علاقه برگشت در عقود از رضایتی که به حب و علاقه بر نگردد. اطلاق دلیل، تنقیح منات، اولویت، غیر واحدی از این حرفایی که اینجا زدیم اونجا میاد. بله، سیره رو نمیتونیم ادعا کنیم. پس بنابراین اگر بنده برداشتم مال کسی را فروختم که لو رضیه لو علمه ولتفته لرضیه، تا بهش گفتیم راضی شد، گفت باری کلا که بردشی من مدت ها بود این جنس رو میخواستم بفروشم، مشتری گیرم نمیومد، خدا به در تو رو بیامرزد که فروختی. بگیم این معامله معامله فضولی نیست، این معامله معامله اصیل است. پس وجه اهمیت جریان غیر واحدی از وجوه مذکوره در تصرف در مال غیر در رضایت معتبرش، در اون رضایتی که در باب عقود معتبر است، بگیم اونجا هم همینجوره. فعلا هازا، در اونجا هم رضایت بالفحوا، رضایت بالفحوا و رضایت به شهادت حال ولو تقدیری هم باشد کفایت میکنه. این وجه جریان. وجه عدم جریان، یکی این که گفته بشه و رضا در اونجا الا ان تکون تجارتا عن تراض، رضا ظهور دارد در رضای فعلی، این یک وجه، رضا ظهور دارد در رضای فعلی. دوم این که اگر ما باب عقود و معاملات را درش رضای تقدیری کافی بدانیم، یلزم و هرج و مرج و اختلال در نظام، هر کسی بر می دارد اموال مردم رو می برد می فروشد، میگه من یقین دارم که اون آقا اگر ملتفت بشد چیه؟ راضیه. این بر می داره می برد می فروشد، و بعد اگر اون آقا راضی بود که میشه بیع اصیل، اگر هم راضی نبود که میشه بیع فضولی و باطل. اگر ما بخوایم بگیم معاملات بدون رضای فعلی لازمه، یلزم و هرج و مرج، اختلال در باب عقود، و باب عقود باب عقد است و استحکام، غیر باب اباحه است و جواز تصرف. باب اباحه و جواز تصرف یه باب دوستیه، مهمونش در دستور غذا میخوره، حالا نمازم بخونه، یه چایم بخوره، او رفته از غذا بیاره، اونجا باب اباحه است. اما باب عقود قرار داده، عقد است، عقد قرار داده و از استحکام برخورداره. نمیتونیم بگیم هر کی باشد به علم به رضا معامله کرد لو التفت الا رضیه، این معامله اگر بعد معلوم شد این از التفت رضیه این صحیح و اصیل. هر اختلال نظام با حقیقت عقد نمیسازد کفایت رضای تقدیری، چون عقد باب استحکام است، غیر اباحه است که باب استحکام نی. اینم یک وجه. نه اون که فوزی هیچ کس نگفته، اون از هر روز دیگه شه دروغ میگه. آقای بزرگوار ببینید، ببینید من وجه رو دارم میگم، جواب حضرت عالی تمام نیست. ببینید بفرمایید، حالا اگه بعد ملتفت شد راضی نبود چی؟ من ضامنم در همون اباحه قبول دارم، اگه بعد ملتفت شد و لم یرزه بر خلاف یقین من ضامنم، قبول دارم زمان سر جاش ها. اینجا چی؟ اینجا معامله فضولیه. همین ببین این جوابی که شما میدید، من حالا جواب میدم، اما این جوابی که شما میدید توجه میفرمایید. بنابراین اینم وجه دوم، گفتن اختلال نظام لازم میاد، ارجمند لازم میاد، باب عقد باب استحکام، باب جواز تصرف و اباحه بر استحکام متکی نیست. لیکن این حق از این دو وجه و این دو قول کفایت رضای تقدیری است، مثل باب جواز تصرف. و ظاهرا خلطی واقع شده در معنا کردن رضای تقدیری در این وجه دوم. در باب رضای تقدیری دو فرض داریم. یک فرض این که در همون هنگامی که لو التفت لرضیه، در همون هنگام لو التفت لکره، لیکن بعد که من بهش گفتم فکراشو کرد و از کراهت قبلی برگشت. این یه جور رضای تقدیریه. هنگام تصرف اگر ملتفت می شد راضی می شد، یعنی اگر ملتفت می شد کراهت تقدیری در ذهنش به وسیله توجه و التفات از بین می رن. یعنی در زمانی که من بهش ابلاغ می کنم یه دفعه جا می خورم، تو بردشی سماوت دسته دی چه خوردی؟ نگفتی برق بگیرده؟ یه دفعه جا میخوره. اما بعد از یه مدتی که فکر کرد چه میشود؟ راضی. این یه جور رضای تقدیری. لو التفت لرضیه، بعد از توجه به کراهت تقدیری قبلی یا کراهت فعلی قبلی، بعد از توجه به کراهت تقدیری قبلی یا کراهت فعلی قبلی، این یه جور رضای تقدیریه. یه جور رضای تقدیریه نه، لو التفت لرضیه از اول هم رضای تقدیری بود و از اول امر نه کراهت تقدیری بود نه کراهت فعلی، فقط میخواست چششو بکند. اگر میگفتم آقا چشتو بکن چای خوردم، بلا فاصله از شدت عشق ممکن بود سکته کنه، که من تو منزلش اینقدر دوستانه برخورد کردم که نشستم خودم چای را خوردم. اینم یه جور رضای تقدیری که هیچ سابقه یه کراهت ندارد. لا کراهتن فعلیه ولا کراهتن تقدیریه. در باب عقود رضای تقدیری بلا سبق کراهت هیچ ارج و مرجی را دنبال نمی کند، هیچ مقصده ای هم نداره. بنده یه خانه فلانی دارد، یقین دارم اگر ملتفت بشه من فروختم، قرار دادش و قولومش توی بنگا نوشتم، این لرزیه و لرقصه، رقصن حلالا، این یقین دارم. خب حالا که من یقین دارم هیچ ناخوشایندی نه به تقدیر دارد نه بالفعل، کجاش ارج و مرج است؟ کجاش خلاف استحکام عقده؟ بعد میریم بهش میگیم رضایتش که اعلام کرد عقد میشه عقد اصیل نه عقد فضولی. اگرم علم من خلاف در اومد که اون بحثی نیست، فرزین علم وفق در آمده. بله اگر خودش نمیخواد خونشو بفروشد کراهت فعلیه داره، رفته بنگار سفارش کرده نکنه خونه منو بفروشید، من نمیخوام خونه منو بفروشم، اما من فکر میکنم که این آقا خوب مسائل اقتصادی رو بلد نیست، من حالا میفروشم، بعد که رفتم قصه را حالیش کردم که آقا بازار خوب بود باید بفروشیم، اون وقت چه میشود؟ راضی میشه. این هم رزن تقدیری، بندال رزن تقدیری من کراهت فعلیه. اینجاست که اگر راضی شد باید بگیم این به یک وقعه فضولیه، رضای تقدیری با کراهت فعلی به معاملات موجب هرج و مرج است، عدم استحکام عقود است. اگر قائل بشیم به کفایتش و به اینکه مثل رضای فعلی میمونه، بلکه رضای تقدیری بعد از سبق کراهت تقدیری هم بعید نیست که بگیم باز موجب هرج و مرج خلاف استحکام عقده. این آقا اگه ملتفت بشه امروز که یکی خونشو فروخته است یا خودش بخواد خونشو بفروشد، خیلی ناراحت از خون فروش کنش، لول تفت الى بیع داره و کره. منتها من بعد میرم سراغش میگم من خوش ندارم، میگم خونه تو فروختم، برام خونه دو دستی تو سر خودش بزنه، چرا خونه منو فروختی، من نمیخواستم بفروشی. اما بعد یه مقدار صحبت میکنم عقلشو میگیرم و بعد چی کار میکنم؟ عقلشی که گرفتم میتونم رضایتشو جلب کنم، البته اگر در حق باشد حسنون، اگر در باطل باشه مذمومون، ولی من رضایتشو جلب کردم. این هم رضای همینو من میگم فایده نداره. من اینقدر به این مطالب امروز علاقه دارم که دلم نمیاد ازش بگذرم، چون مطالبی بسیار مفید و با خیلی زحمت، خودم کم استعدادم دیگه، شاید بعد از من هم کمتر جایی به گوشتون بخوره، حالا انشاءالله وقتی بعد طلب مغفرت کنم. یعنی این بحث نشده، ببینید خود این بحث بالخصوص نیامده تو کتب، چون همه این کتب رو نگاه کنید نه در اینجا بالخصوص آمده نه در معاملات این تفصیلی که من میگم آمده. ببرم که نه اون که حرام است، صرف اجرا عقد تصرف که بحثی ندارد، حرام یعنی باطل. عقد فضولی چجوره؟ عقد فضولی باطل است، نه از باب تصرف در مال غیر. بس اینجا نوشد، شما خیلی دور شدید یا من خیلی دور شدم، معذرت میخوام. ببینید عرض کردیم در اباحه تصرف در مال غیر رضای فعلی و رضای تقدیری بلا اشکال و بلا کلام کافیه، درسته؟ شما گوش به عرض من بدید، اینجا رو قبول دارید؟ اینه که تمام شد. ما به مناسبت یه بحث آوردیم گفتیم اما کفایت رضای تقدیری در معاملات ففیه قولان و وجهان، که آیا اگر رضای تقدیری بود بیع اصیل است بناهن علی الکفایه، یا اگر رضای تقدیری بود بیع فضولیست بناهن علا عدم الکفایه. در باب عقود و بیوع رضای فعلی قطعا مجزیست و بیع را عقود را اصیل میکنه، اما در تقدیری شرط کردن دو وجه هست. بعضی ها خواستن بگن رضای تقدیری کافیست قضاء لاطلاق ادله و لغیر واحدی از این وجوهی که ما در اباحه عرض کردیم. وجه این که بگیم کافی نیست، چند وجه بود در این که کافی نیست؟ دو وجه. یکی این که بگد رضایت در اونجا ظهور دارد در رضای فعلی، پس اگر رضای تقدیری باشد بی میشه بیع فضولی. این یک، این جوابش داده شد. دو این که گفته بشود اگر رضای تقدیری در باب عقود کافی باشد هرج و مرج لازم میاد که عقود استحکامش از دست بدهد. بناء العقود علی العقدیه و الاستحکام و هذا غیر باب الاباحه که بناه علی الجواز و السهوله. بنابراین باید رضای فعلی باشد. ما از این وجه دوم خواستیم جواب بدیم. گفتیم رضای تقدیری دو نحوه است. یک رضای تقدیری است بلا سبق الکراه اصلا، لا کراهتا فعلیه ولا کراهتا تقدیریه. ذهنش خالیه. از اول که من رفتم خانه رو قولنامه کردم میدونم اگه بهش بگم به میگه باریکلا، تا آمدم بهش گفتم بلا درنگ و بلا تأملن گفت باریکلا بارکلا فی صفقت یمینک. معامله فضولی بود اینجا دیگه، بارکلا فی صفقت یمین. اون حالا برای فضولی بهش استدلال کرده، بارکلا فی صفقت یمینک. بگیم اگر اینجوری باشد این یقع و اصیلا و لا یقع و فضولی ها. این اصلا فضولی نیست، این بیع اصیل است. بله اگر رضای بنابراین وقت روشن میشد که اون روایت هم جز ادله بیع فضولی نباید بیا، اون جز ادله بیع اصیله. بله اگر رضای تقدیری رضایی بود که سبقه به کراهت فعلی داشت. بنده اینجا نشستم دارم فکر میکنم، میگم نمیخوام خونم رو بفروشم، خدایا نمیخوام بفروشم، پروردگارا فروش نره خونه من، به حضرت عباس کمک میکن خونم فروش نره، این کراهت فعلی من. من همون وقت دارم دعا میکنم ختم همینجی گرفتم تا آخر آیه میخونم، که ختم همینجی میگن مجربش اینه که تا آخر آیه خونده بشه. اما یجیب المستر ازا دعاه و یکشف سو و یجعلکم خلفاء. من ندیدم جای دیدم مرو والد مواقع خاصی با اون زیلش میخونم و یجعلکم خلفاء فلان. حالا این منم دارم همینجی تا آخر آیه رو میخونم، اونم رفته نشسته معامله کرده است، ولی بعد میاد با من صحبت کنه من راضی میشم. این رضای تقدیری اسم از سبق کی؟ کراهت تقدیر. این یه جور. آیا اینا بگیم بیع اصیل اطلاق ادله رضا بگیم اینو شامل میشه از اول بیع اصیله، یا بگیم نه بیع باطل بوده با رضا ساره صحیحا؟ اینجور رضای تقدیری به نظر من در بیع کفایت نمی کند و بیع فضولیست و احکام فضولی برش باره. اشکال تو بگو علی سید بزرگوار. استثناء بیان نکردم آقای بزرگوار، من بحث رو بردم اونجا. چرا توجه نفرمودی؟ من گفتم در اینجا بلا اشکال است در باب عقود چگونه است، توجه می‌فرمایید؟ بلکه اگر رضای تقدیر کراهت تقدیری هم باشد به نظر میاد که باز بیع فضولیه. و صلی الله علی سیدنا محمد.